با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس گذشته و در شرح بیت نخستین از غزل 34 مطالبی در باب رسیدن سالک و عارف به مرتبه تجلیات افعالی و به واسطه آن رؤیت حق ممثل به صورت مظاهر محسوس از انسان و غیره توسط سالک بیان شد و گفتیم که بنا به نظر برخی مفسران این صورت مثالی محبوب صورت مثالی است که عاشق با آن نرد عشق می‌بازد. اما اگر ذنبی واقع شود و گناهی صورت گیرد یا ادبی ترک شود، آن صورت مثالی از چشم سالک و عارف محو می شود و سالک در مقام حزن و اندوه و ادراک فراق قرار می گیرد. برخی معتقدند در رؤیت صور ممثله حق حافظ را گناهی پیش آمده و به واسطه انجام این گناه یا ترک ادب آن صور ممثله یا آن صورت مثالی حق از جان و دل حافظ رخت بربسته و این غزل هم عذر تقصیر است هم طلب از حضرت او که رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نمای و فرودا که خانه خانه توست. به عبارتی دعوت محبوب به بازگشت به سرای دل محب و عاشق. ختمی لاهوری در باب این معنا، یعنی هم ترک ادب و صدور و انجام گناه کوچک و سپس دعوت عاشق از معشوق برای نزول اجلال مجدد، روایت شیرینی از جنید بغدادی آمده است و می دانیم جنید از جمله بزرگترین عرفای اسلام است که او را به نحوی سردسته صحویان می دانند، یعنی آن گروهی از عرفا که به دنبال شطح و شطحیات نبودند و طریقت را در قاموس شریعت مبتنی بر آداب شریعت و طریقت می‌خواستند و پیروی می‌کردند. نقطه مقابل سکری مذهبان یا سکری مشربانی چون بایزید بسطامی که لیس فی جبتی الا الله می‌گوید، یا حلاج که انا الحق می‌گوید و کسانی دیگر چون عین العزات همدانی و دیگران. روایت شیرین ختمی لاهوری در باب تجلیات افعالی و دعوت سالک از حضرت او برای نزول اجلال به منزل دل و سرای دل چنین است که گفت: درویشی را دیدم در بادیه زیر خار مقیلان نشسته در جای صعب و با مشقت. گفتم: ای برادر، تو را چه چیز اینجا بنشانده؟ گفت بدان که مرا وقتی بود اینجا ضایع شده. به عبارتی و به زبان ساده، این درویش بادی نشین به جنید میگوید مرا وقتی بود که در اینجا ضایع شد، مرا حالی بود که اینجا از بین رفت، مرا رؤیت و مشاهدتی بود که در این مکان این رؤیت و مشاهدت از من گرفته شد. ختمی لاهوری این روایت را ذکر می کند تا بگوید حافظ نیز بنا به ترک ادبی حالی از او ضایع شده و در بیت اول و ابیات بعدی به دنبال جبران مافات و دعوت مجدد از حضرت معشوق است. بنیاد از دست دادن حال است، از دست دادن وقت است. وقت و حال در عرفان اسلامی نمودگار و نمادگار و یادگار وصل است و رؤیت صور مثالی حضرت او، بیانگر نوعی محاضره و مکاشفه و مشاهده است. اگر به دلیلی این وقت از سالک رو بوده شود یا آن حال از او گرفته شود، حزن و اندوهی عظیم بر جان سالک و عارف می نشیند، زیرا گوهر به زحمت به دست آورده را به سهولت و سادگی از کف داده است. حسرت این از کف دادن گاه جان سالک را چنان می گدازد که او زجه و مویه بسیار می کند و گاه قالب تهی می کند از شدت این حسرت. حال برگردیم به روایت. جنید به این درویش زیر خار مقیلان نشسته می گوید ای برادر، تو را چه چیز اینجا بنشانده یا بنشانده؟ گفت بدان که مرا وقتی بود اینجا ضایع شده، اکنون نشستم و اندوه آن برم و طلب می کنم. این طلب می کنم اشاره به مصرع دوم بیت اول غزل 34 از کرم نمای و فرودا. این طلب کردن است، این دعوت کردن است. کرم نمای و فرودا که خانه خانه توست. البته میتوان بیت اول را این گونه نیز نگریست که سالک به مرتبه تجلیات افعالی رسیده و اینک منزل فراتر از آن را طلب میکند، یعنی رسیدن به مرتبه تجلیات صفات یا تجلیات صفاتی. میخواهم بگویم الزامن ذنبی صادر نشده، گناهی انجام نشده، ادبی ترک نشده، بلکه میتوان این بیت را برخلاف نظر ختمی لاهوری که رسیدن به این دعوت را الزاماً پس از اقرار به گناه میداند، برخلاف این معنا میتوان رسیدن به مرتبه تجلیات افعالی را نشان ظهور شوق و ذوقی در جان او دانست که خود را محتاج رؤیت تجلی صفات می داند. این هم نکته مهم و قابل تأمل است. Thank you. مجدد به روایت برگردیم. گفت بدان که مرا وقتی بود اینجا ضایع شده، اکنون نشستم و اندوه آن برم و طلب میکنم. گفت چند گاه است؟ گفت 12 سال است میدگرم. کنون شیخ همتی در کار من کند تا باشد که آن وقت بازیابم، به آن وصال مجدد برسم. آن معشوق فرقت گزیده از منزل و سرای دل را مجدد در سرای خانه دل زیارت کنم. جنید گفت من برفتم و حج بکردم و وی را دعا گفتم، اجابت آمد و آن درویش به مراد خود رسید. چون باز آمدم وی را یافتم همانجا نشسته. گفتم ای جوان مرد، اکنون که آن وقت باز یافتی چرا از اینجا فراتر نشوی؟ گفت یا شیخ، جایگاهی را ملازمت می کردم که محل وحشت من بود و سرمایه آنجا گم کرده بودم. چون همانجا سرمایه باز یافتم محل انس من گشت، روا نباشد که بگذارم شیخ به سلامت برود که من خاک خود با خاک این جایگاه برخواهم آمیخت تا به قیامت سر از این خاک برارم که محل انس و سرمایه سرور من است. این پایان روایت است. این نکته لطیف و ظریف پایان این روایت یا پایانی این روایت این است که منطقا چون سالک مجدد آن وقت را باز یافته و آن حال را دریافته، باید ترک آن بادیه و خار مغیلان و بیابان کند و به جای دیگر برود. اما جنید مجدد درویش را در همان جای سابق می‌بیند. می‌گوید چرا ترک منزل نمی‌کنی؟ چرا این محل را وا نمی‌گذاری؟ مثلا به مکه نمی‌شوی، به مدینه نمی‌روی؟ چرا همان جایی به اتراق خود و سکونت خود ادامه می دهی که وقتت ضایع شده؟ اینک وقت را باز یافته ای، ترک این منزل کن. سالک می گوید من در این محل وقت خود باز یافتم، سرمایه ای که گم کرده بودم را در این منزل باز جستم، اینک دل آن ندارم که این جایگاه را ترک گویم. آنقدر میمانم تا خاک بدن من، تا خاک جسد من با این خاکی که بر آن نشستم یکی شود و تا روز قیامت که سر از این خاک برمیام. میخواهم منزلی که یار خود را مجدد جستم منزل امن و قرار من باشد تا روزی که او ما را فرا بخواند به بعث و انبعاث و برانگیخته شدن از خاک. میخواهم در آن ساعت از این خاک که محل باز یافتن معشوقم بود سر برآورم. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نمای و فرودا که خانه خانه توست. یعنی رسیدن به آن ساحت که جان و دل را منزل حضور او می کنم، امید این که آن وقت باز یابم، حق صاحب خانه منزل دلم شود و من به آن ساحتی برسم که انس و سرور به سراپرده دل من باز گردد. آنچه بیان شد شرح تأویلی و عرفانی بیت اول از غزل 34، رسیدن به مرتبه تجلیات افعالی، مشاهده حق در عالم مثال ممثل به صورت مظاهر محسوسه از انسان و غیره، و نهایت استدعای مطلق از حضرت او که کرم نماید و فرود آید که اینک دل تهی از اغیار است، اینک دل جاروب کرده و مطهر منتظر ظهور و نزول اجلال حضرت معشوقش. این معنا در بیت دوم مورد تأیید قرار می گیرد، زیرا به زلف و خال و خط از عارفان رو بودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست، خود بیانگر آن است که زلف، خال و خط که در باب آن سخن گفته و سخن خواهیم گفت همه به نحوی بیانگر ادراک این اسرار است، همه به نحوی بیانگر آن است که عارف، که عاشق، که شاهد، که سالک به قلم روی رسیده است که حقیقت مثالی و فراتر از آن حقیقت صفاتی و ذاتی زلف را می داند، حقیقت ذاتی خال و خط را می داند و می داند که او از عارفان دلها را می رواید، می داند که حق صاحب نشین دل عشاق می شود، می داند که دل منزل عاریتی ماست، به صورت کامل به مقام ادراک این معنا می رسد که این عاریت به صورت مطلق از آن اوست، فلذا دائم این میزبان باید میهمان را به این خانه دل دعوت کند تا نهایت این سرای را به خود او باز پس دهد. یکی از موارد مهم بل ادله مهم در باب این که کرم نمای و فرودا که خانه خانه توست، منظور از خانه دل است و منزل دل و سرای دل، ظهور این اصطلاح در مصرع اول بیت دوم است. یک بار هر دو بیت را تأمل کنید تا ببینید چگونه اصطلاح خانه در بیت دوم تعبیر و تأویل به دل شده است. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نمای و فرودا که خانه خانه توست، به زلف و خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. هیچ تردیدی نمی ماند که منظور از خانه در بیت اول دل در بیت دوم است و البته این دلی که اینک به مقام ادراک زلف و خال و خط و مهمتر لطائف و ظرائف روحانی و پنهانی این زلف و خال و خط رسیده است. امری که انشاءالله در مجلس بعد مورد توجه قرار خواهد گرفت. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.